الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى
آله
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. در ادامه تفسیر آیه چهارم از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت چهارم نکات تفسیری. عرض شد که در ذکر این آیه پنج نکته تفسیری هست. ما سه نکته را قبلا عرض کردیم، الان وارد نکته چهارم میشیم. تفسیر این بخش آیه: ان الذین کفروا لهم کفروا به آیات الله لهم عذاب شدید. این جمله دو نکته قابل توجه دارد که باید بهش توجه کنیم. یک، اولین نکته، مراد از الذین کفروا به آیات الله مراد چیه؟ آیا مراد مطلق کفاره یا این که در اینجا مراد اخصه؟ که منظور از این کفار خصوص اهل کتاب یعنی یهود و نصارا باشه. اینجا دو احتمال. یک احتمال این است که ما به ظاهر کلمه الذین کفروا تمسک کنیم، بگیم این ظاهر اطلاق داره، همه کفار را میگیرن، اهل کتاب باشن، بت پرست باشن، ملحدین باشن، نمرا شامل میشه ظاهر الذین کفروا. احتمال دیگر این است که بگیم نه، مراد از این الذین کفروا خصوص اهل کتاب یعنی یهود و نصارا. خب این قول دوم قرینه میخواهد، چون که خلاف ظهور و اطلاقه، اطلاق الذین کفروا یعنی همه، اینو مختصش کنیم به اهل کتاب، قرینه میخواهد. فرمودن در اینجا قرینه داریم. قرینه چه قرینه یه؟ قرینه مقامیه. خوب دقت کنیم، قرائن دو بسن، مقالیه و مقامیه. یه وقت قرینه در خود کلام آمده که خوب مشخص، یک وقت نه، قرینه مقامیه است، یعنی مقام تخاطب و مقام تکلم این اقتدار را دارد. فرموده هم در اینجا قرینه مقامیه داریم. چیه قرینه مقامیه؟ قرینه مقامیه این است که سوره مبارکه آل عمران بخش اولش همه اش مربوط به اهل کتابه. اصلا ورودش با اهل کتاب، همین آیه قبلی که خوندیم، انزل التورات و الانجیل، بحث تورات انجیل داره مطرح، بحث این که بین کتاب‌های آسمانی تفاوتی نیست، همه رو باید قبول کنیم. اهل کتاب با قرآن مشکل داشتن، یهودیان گفتن تورات، مسیحیان گفتن انجیل، و قرآن قبول نیست. این آیات انشاءالله هر چی بریم جلوتر بازم واضح‌تر میشه. سوره آل عمران فضایش فضای توجه فرمودید تقابل با یهود و نصارا، با کفار دیگه کاری نداره، حالا اونا هم هستن، ولی این سوره مال ایناست. یعنی بحث اینهاست، مخصوصا با تمرکز بر مسیحیت. آیه مباهله همین اوائل سوره آل عمران نازل شده و فضای آیات نشان میدهد که بحث راجع به حضرت عیسی و راجع به حضرت مریم و اینا همین اوائل، همین اوائل سوره آل عمران اینها مطرح میشه، مشخص میشه فضای گفتگو و این آیات مبارکات مقامش و سیاقش مربوط به کی میشه؟ اهل کتاب میشه، اونایی که در برابر قرآن جبهه‌گیری کردن. اما حالا بت‌پرستان هم همینطور هستن، غیرشون اونا هم همینطور هستن. بله همینه، ولی ما خود فضای سوره رو باید شناسایی کنیم، فضای گفتگو رو شناسایی کنیم. به همین جهت من فکر میکنم که این الذین کفروا مختص به اهل کتاب باشه با این میشه. یعنی این جمله دیروز از کل این جمله تهدیده، الذین کفروا و آیات الله لهم عذاب شدید. این تهدید نوک پیکان حمله متوجه یهود و نصارا هست که اهل کتابن و با قرآن کریم به مخاصمه و مبارزه پرداختن. خداوند مستقیم داره اینها رو تهدید میکنه. البته منافاتی نداره که تهدید دیگران هم باشه، اما میخواد بگیم روی ختام اینجاست و نقطه صفر در نابطه با اهل کتاب. خب این یه روشه. نکته دوم،
اگر مقایسه بگیریم دیگه مختص نمیشه.
چی بشه؟
اگر مقایسه بگیریم مختص نمیشه، عمومیت داره.
اگه با چی بگیریم؟
اگر مقایسه شما
مقامیه،
آره مقامیه بگیریم دیگه مختص نمیشه.
مقام یعنی در سوره آل عمران خدا با بت پرست ها داره حرف میزنه یا با یهود و نصارا داره؟ با یهود و نصارا. گفتیم دیاره توضیحاتی که عرض کردیم، شما از همین آغاز سوره آل عمران که بحث تورات و انجیل را مطرح می‌کنه و بعد همینطور آیاتی که به جلو بحث حضرت عیسی، حضرت مریم و همینطور گفتگوی حضرت با حواریین تا برسیم به آیه مباهله، تقریبا اول سوره عرض کردم تقریبا نصف سوره آل عمران بحث با اهل کتاب، نصف دیگه‌اش هم مربوط به جنگ احد. یعنی چهارم دو بخش میشه. بخش اول مال اهل کتاب. اینجا صحبت از بت پرستا و مشرکان مکه و اینها نیست. اینجا صحبت از اهل کتابه. بنابراین این مقام آیه، مقام سوره، فضای سوره یک فضای خاصیه. اینو میگیم قرینه مقامیه. بله مثلا فرض در سوره های دیگه داره شده مکی و اینا هستن که با بود پرستان یا صحبت میشه، اونجا الذین کفروا میگیم ما، ولی اینجا به نظر ما الذین کفروا همون اهل کتاب میشن. خب بریم نکته دوم. نکته دوم در همین جمله که عرض کردیم توضیح لهم عذاب شدید. در اینجا یک بیانی از نامه طباطبایی دارن که میخوام خدمت دوستان عرض کنم. از نامه طباطبایی میفرمان که این عذاب شدید اطلاق دارد، هم عذاب آخرت را میگیرد هم عذاب دنیا را میگیرد. یعنی کفار هم در دنیا معذب میشوند و هم در آخرت معذبند. پس بنابراین در اینجا نفرمود لهم عذاب شدید فی القیامه، لهم عذاب شدید فی الآخره، فهو لهم عذاب شدید. این اطلاق دارن فی دنیا و فی الاخره. پس بنابراین عذاب شدید را نداریم. معمولاً ما اینطور هستیم تا کلمه عذاب و عقاب مطرح میشه بریم توی آخرت. نه، باید ببینیم که خود آیه قید آورده یا قید نهی آورده. یه وقت میفرماید که توجه فرمودید عذاب شدید فی الاخره خود، ولی وقتی قید نهی آورده اطلاق دارن. پس قابل به اطلاق بشیم که این عذاب هم از دنیا و آخرت. خب اینجا یک سوال مطرح میشه و اون سوال این است که ما میبینیم که بسیاری از کفار در ناز و نعمتن، عذاب ندارن تا آخر عمرشونن، اینها در ناز و تنعم و نعمت رفاهن. چطور آیه میفرماید که کفار لهم عذاب شدید؟ ما به اطلاقش تمسک کنیم، هم بگیم دنیا هم بگیم در آخرت. خب این با اون چیزی که بلوجدان در خارج میبینیم هماهنگی ندارد. این سؤال. و اما جواب که علامه طباطبایی به جواب میبرد، علامه میفرماید منطق قرآن در باب عذاب مفهومن و مصداقن فرق میکند با منطق دیگران مفهومن و مصداقن. اینجا باید کلمه عذاب واژه‌شناسی بشه، مفهومش و مصداقش روشن بشه. خب بریم سراغ مفهومش برای اینکه این سوال جواب داده بشه. الان میگم مفهوم عذاب چیه؟ میفرماد عذاب هر چیزی است که با هویت انسانی ملائمت نداشته باشه. اون چیزی که با وجود انسان ملائمت نداره این میشه چی؟ عذاب. حالا در رابطه با وجود انسان ما دو تا دیدگاه داریم، یه دیدگاه مادی و یک دیدگاه الهی. دیدگاه مادی یا وجود انسان همین بدن و جسم رو هست، پس هر چیزی که با جسمش ملایمت داره میشه خوب، هر چیزی که با جسمش ملایمت نداره میشه عذاب. اما دیدگاه الهی میاد میگه نه، حقیقت انسان مرکب از روح و جسم، هر چیزی که با روح انسان و با جسم انسان ملایمت نداشته باشه عذاب. پس بنابراین مفهوم عذاب طبق نگاه قرآن گسترش پیدا میکنن، توسعه پیدا میکنن. صرف این که یه چیزی با بدن من ملایمت نداره، مثلا من مریض شدم یا فرض فرمایید گرسنگی پیدا کردم یا خدای نکرده نقص عضو پیدا کردن، بیدیم آقا این عذاب دیگه. خب مردم اینو بدی میدانن، شر رو عذاب میدانن، اما فقر روحی رو عذاب نمیدانن، چون اصلا به روح آگاهی ندارن. یک انسان مادی اینجوریه دیگه. اما در دیدگاه الهی انسان مرکب از جسم و روحه، همونطوری که نقص عضو بده، نقص روح هم برای انسان بده و برای انسان عذابه و ممکنه خودش متوجه نشه ولی در عذابه. اینو دقت کنید آقا جان، منطق قرآن خیلی فاصله میگیره از منطق دیگر. ما همیشه عذاب رو به کاستی های مادی میبینیم، اگه کسی گرفتار فقره، اگه کسی گرفتار بفرمایید بیماری های حاده، اگر کسی مشکلات خانوادگی داره میگیم آقا این عجب در عذابه. اما اگر کسی به لحاظ روحی دچار مشکلات روحی هست نمیگیم این در عذابه. اگه معرفت نداره، آگاهی نداره، تقوا نداره، خدا ترسی نداره، بکا و گریه در خانه خدا نداره، نمیگیم این در عذابه. ما عذابه دیم. این کسی که با خدا ارتباط نداره، روحش با حضرت تبارک و تعالی در ارتباط نیست، ما نمیگیم این در عذابه. ولی قرآن میگه این عذاب، این عذاب خودش نمیفهمه، بیهوش ها، هوش نداره. شما یک انسان بیشوهی سوزن بهش برو کن نمیفهمه، سوزن داره به تو بدنه، چاقوی جراحی داره بدنش پاره پاره، نمیفهمه، نه اینکه نیست، این نمیفهمه، این متوجه نمیشه. پس ببینید منطق قرآن فرق میکنه. ممکنه یک کسی در نهایت رفاه داخلی باشه، ماشین آنچنانی داره، خانه آنچنانی داره، حساب بانکی میلیاردی داره، بعد اول همه جا هم میره میاد میخنده و بیشکست نمیگه آقایم در عذابه، میگه در عذابه. چرا؟ چون نگاه ما غلطه، نگاه ما نگاه مادیه. ولی یک ولی خدایی که روح اینا رو میبینه میبینه این تو چه جهنمیه، این تو چه عذابیه، ولی خودش متوجه نمیشه، خودش نمیفهمه. چرا؟ چون بیهوش نسبت به عالم روح، وقتی آدم نسبت به عالم روح بیهوشه نمیفهمه، نمیفهمه چه بلایی به سرش داره میاد. وقتی که پرده ها رفت کنار یه دفعه میبینه همون ناز و نعمت چه عذاب بزرگی برای این بوده، نمیدانسته. پرده ها که بره کنار و بخواد فرج میشه چه خبره و چه خبر بوده. ببینید نگاه خیلی مسئله مهمیه، نگاه ما به انسان چه نگاهی. علامه میفرماید اکثر افراد نگاهش، ولی مسلمان هم هستن ها، ولی نگاهشون نگاه مادیه، به عالم معنا توجه ندارن. عذابهای معنوی اصلا متوجه نمیشن یعنی چی عذاب معنوی. ولی قرآن میفرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، کسی که از یاد من گوید این زندگی تنگی داره، زندگی تنگ خود نمیدانه دیگه، و خدا کجای زندگی تنگیم که خیلی وقتی خوبه که این داره لذت میبره، تمام لذت های عالم رو این داره میبره، هرچی میخواد هرچی اراده میکنه براش فراهمه و براش حاضره، این داره لذت. این کجاش عذابه؟ این کجاش عذابه؟ این آقایی که به عالم روح و عالم معنا ورود پیدا نکرده، این فقط به همین فضاهای مادی داره میچرخه. اما تربیت قرآن این نیست. قرآن اگر که شما بیاید در ساحت روح و روح رو بشناسید، معرفت نفس پیدا کنید، به نفس خودتون واقف بشید، و وقت ببینید که این آقا در چه عذاب و جهنمی داره دست و پا میزنه و در چه لگنزایی داره کوته میخوره، خودش فکر میکنه که خیلی هم خوبه، خیلی هم حالیه. ولی قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. میفرماید خسارت بارترین انسان این انسانه که هویت خودشو نشناخته، عالم روحشو نشناخته، باطنشو نشناخته. اگر ما عالم روح و عالم باطن را بشناسیم، هرگز نمیگیم آقا این آقای ثروتمند آنچنانی، البته ثروتمند بیتقوا ها، با تقواهاشون نه بیتقوا ها، ثروتمند بیتقوا این عذابش کجاست؟ این در نهایت لذته. خب نمیتونه بفهمه طرف، نمیتونه بفهمه چون از عالم روح خبری نداره. وقتی خبر نداره نمیتونه الان متوجه بشه که این در چه عذابی داره دست و پا میزنه. ولی اگر یه پیغمبری باشه که چشم باطنش باز باشه، یک امامی باشه چشم باطنش باز باشه، یک انسان عبد صالح خدا باشه چشمش باز، میفهمه که این در عالم حیوانیت بود بله و از عالم انسانیت روی بله نمونده. زیاد شنیدید بالاخره داستانهای مختلفی از افراد موسط که انسانها رو با چهرهای برزخیش رو میزن که نها حیوانه، یا رو فکر کنه خودش انسانه، در واقع حیوانه ولی خبر نداره. پس اینجا واقعا در عذابه. یک انسانی که از خدا جداست، این انسان در عذابه. بفهمن یا نفهمن، حالا ممکنه بعد رو بفهمن ولی اکثری متوجه نمیشن. پس منطق قرآن در مسئله عذاب علامه طباطبایی باید متفاوت از ادراک انسانهای عادی. انسانهای عادی اینا رو عذاب نمیدیدن ولی قرآن اینا عذاب میبینن. به این آیه دقت کنید، در قرآن میفرماید و ان جهنم لمحیطة بالکافر. جهنم همین الان به کفار احاطه داره، نمیگه سیاهی سیاهی تو بعدم، همین الان. و ان جهنم لمحیطة، کافر تو جهنم داره دست و پا میزنه، منتها نمیبینه و نمیفهمه. دیگران هم که معرفتشون ناقصه متوجه نمیشن که هر داره تو جهنم تخلق میکنه، فکر میکنن تو ناز و نعمته، فکر میکنن که در هر دم حضور شما که خوشی و رفاهه. چون نگاهشون به خوشی همون جای مادیه، با افقی بالاتر از ماده را نمیفهمن تا بر اساس اون افق متوجه بشن که این آقا تو اون افق چه کار است، این آقا در اون زندگی چه کار است. یه دفعه که پرنده ها کنار بره به واسطه موت از آقا کنار بره، ببینید که این آقا در کجا قرار داره، اون زندگی چی بوده، اون زندگی جدایی از خدا، اون زندگی کفرآلود و در مخالفت با حضرت حق تبارک و تعالی همش تعفن بوده، همش چرک و کثافت و آلودگی بوده، منتها خودش متوجه نبوده. فکر میگرده که چه غذاهای خوبی میخورد. غذای حرام بر اساس منطق قرآن آلوده هست، منتها فرون چرا چواب همه این لذت دارم میگورد کجاش؟ بله چون ظاهره ملکوتی نیست، ظاهره ملکی فقط فعاله. ظاهره اگه ظاهره ملکوتی فعال باشه و متوجه میشه که این چقدر چرک آلوده. رسول گرامی اسلام فرمودن که کسی که یک دروغی بگه از دهان اون یک بوی تعفنی میاد، تا فاصله 500 سال راه این بوی تعفن میره. چی میفهمه اینو؟ اینا حقایق ملکوتی، تا چشم ملکوتی باز نشه، ظاهره ملکوتی باز نشه، گوش ملکوتی باز نشه، اینا ادراک نمی ما ادراک نمی کنیم. دلیل این نیست ما نمی فهمیم. عدم و وجدان لا یزول و عدم و عدم و ما این عذاب رو متوجه نمیشیم. اگه بریم تو اون عالم و اون موقع متوجه میشیم که این عذاب، این که میگه ان الذین کفروا لهم عذاب شدید، خدای متعالی داره اینو میگه که احاطه به عالم ملکوت داره، تو ملکوت برو ببین این عذاب داره چه وضعیتی داره، چه فاجعه ای برای او رخ داده، ولی خودش بله متوجه این فاجعه. اگه بخوایم عزیزان تفسیر قرآن رو خوب متوجه بشین و حقایق قرآنی را یه مقداری آشنا بشین، به این ابعاد ملکوتی وجود انسان باید توجه کنیم تا بعدا بعد از آیه همین آیه که عرض کردم، همین آیه که الان تلاوت کردیم در سوره مائده طه، بله و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، کسی که از یاد من اعراض کنه زندگی رو سخت تنگ و ارزم به حضور شما با فشاره. بعد میگیم او آقا خیلی از آدم ها هستن که از یاد خدا قابل نماز نمیخونه، روزم نگیره، اعتبارش خیلی هم خوبه، وضعش هم خیلی هم خوبه. اینجا معیار خوبی و بدی تو دست ما نیست، غلط تو دست ما نیست. یه آقای اینکه وضعش هم خیلی خوبه، چطور قرآن میگه معیشت زنگ داره؟ چطور میگه؟ یه آقا جان معیار گشایش زندگی فقط جسم انسان نیست، شما روح انسان قافلی؟ قافلی از روح انسان؟ ملاک هستی برای اینکه زندگی انسان یک زندگی گسترده و گشاده و خوبی هست یا یک زندگی تنگ و بدی هست؟ ملاک اون بعد ملکوتی و روحی انسانه، توجه فرمودید، اونی که معیار برای حقیقت انسانه. پس بنابراین عرایزم رو جمع میکنم در فهم منطق قرآن این دو تا جمله رو خدمتتون عرض می‌کنم داشته باشید. یک، اولین جمله که انسان یک موجود دو ساحتی و دو بعدی هست، نه موجود یک بعدی. این یه جمله. جمله دوم این که بعد اصلی انسان که هویت انسان رو تشکیل میده همون بعد روحیه. ملاک قضاوت به اون روحه، نه به این جسم. اگه میخوایم قضاوت کنیم که این انسان زندگی خوبی داره یا بدی داره، اگر این انسان عذاب یا در نعمته، باید به بعد روحی او توجه کنیم، نه به بعد جسمی. و بر این اساس خیلی از آیات قرآن بله معنا میشه. مثلا در قرآن میفرماید و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. کسی که در دنیا کور باشه در آخرت کورتره، در آخرت گمراه‌تره. خب کسی که در دنیا کور باشه یعنی چی؟ یعنی اون کسی که نابیناست؟ نه، اینجا کوری دله، اینجا کوری روحه. اینجا در قرآن بر اساس انسانشناسی روحانی داره بعد انسانشناسی باید در این اساس باشه که انسان دو ساحت دارد، روح و جسم، این یک، و در این دو ساحت عمده برای اضافت در باری انسان ساحت روحانی بود، نه ساحت جسمانی بود. و با این نگاه ببینید ان الذین کفروا لهم عذاب شدید، هم در دنیا و هم در آخرت. تو دنیا گرفتار عذاب نمیشه، فرق دنیا آخرت اینه که پرده ها کنار میره، در آخرت پرده ها کنار میره. این آقایی که بیهوش بود باهوش میشه، یه دفعه به هوش میاد ببینه چه تباهی کرده، چه خرابکاری هایی کرده، الان به هوش آمده و پرده ها کنار رفته، در آن که دیگه فایده ای برای جبران باقی نمیموند. و صلی الله علی محمد و آله.